بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عبارت را بفرمایید چی میگه؟ بله، سعی تو را گفتیم از باب مثالش شده. میدونم غیر سیود یعنی غیر معلم مطلقا. سیود را ما بچه معنا کردیم، هر سیود نه، سیودی که از روایت ها استفاده کردیم معلمه باشه، مثل سلو، مثل کلب کردی. اینها را داشتم یا نه؟ بس وقتی که این نحوه شد، ما این را تقریبا به معنای معلمه که گرفتیم، غیر معلمه اینجا که غیر سیود را هم بدارم میکنیم به همون سه قسمی که یا مجنون هستن، یا عقور هستن، یا حراش هستن. متوجه شدی؟ به سیود چطور در روایت کلمات فقها دارم میگیم از باب مثال ذکر شده، ولی اون شیخ انصاری را قبول ندارد، در این فرمت بعید است این را هم نشردن به مثال. یادتون هست یا نه؟ ولی ما این را به مثال هم نشردیم که فرض به فرمت یه چیزی را استثناء دارد میکنه، یعنی کل ما فیه نفهم الله هست کشه. متوجه شدیم؟ خوب، علامه رضوان الله علیه در کتاب منتهاش فرموده یجوز اقتناء کلب صید و الماشیه و الحائط و الضرب. شون در منتها فرموده کلب صید، کلب ماشیه، کلب باغبان ها، کلب زر، نگاه داشتن این ها اشکال داره، خرید و فروشش رو نمیشه. این نفر شخص این ها را نگه میداره در خونش، در باغش. حالا خرید و فروشش جایز است یا جایز نیست به اون کار میده، نگهداریش دارد میشه چایز. یجوز کلب صید و الماشیه و الحائط و الزهر. من یه چیزی به این علاوه کرده و کلب کاشف عن الخفایا، این سجه های چی؟ یه چیزها را دارند کمش میکنن، قایمش دارن میکنن. در زمان ما، در زمان سابق نبود، اینها را هم نگه داشتن اشکال ندارن. چی دارد میبینید؟ نوعا در زلزله ها، در زیر آوار کسی مونده، حالا مرده یا نمرده، خب اینها دارن این سجه ها میرند و اینها را کشف نگهداری اینها جالس است. چرا؟ به اعتبار اینکه علامه رضوان الله علیه و دیگران هم دارن میفرمند منفعت دارن. کل اون چیزی که له منفعته، ولو انت منفعت متوجهه باشه. الان منفعت نداره، ولی ممکنه در یه زمان خوب ما از اینا استفاده کنیم. همون کلب صیاد را اونهایی که صید دارن میکنند اونا داره نبینید در تمامی فصول سال از اون سکره استفاده نمی کنند. فرزن نوعا در زمستان از این کلبه ها دارن استفاده میکنند. و الله و موقعی که گرم میشید سید هم در دست رسی اینا واقعی نمیشید. نوع میدهد به کوه ها و به جنگل ها و به جاهای دور دست که مشکلی هست رفتن و با این سجه ها اونها را پیدا کردن و سید کردن. در یه فصل مخصوص از اینا استفاده کن. بس ما میفهمیم نگه دارش هم چکن بده. موقعی که رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه داد، در روایت ها وارد شده در تفسیر اون آیه شریفه که دستور داد همه اینها را بکشید. بعدا مردم اومدن گفتند خوب آره سید را چکار کنیم، ما از اینها استفاده دارم بکنیم، سیدی دارم بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله ساکت شد، جواب نداد. یک حرف کلی اجازه داشت از طرف خدا بکن کلی را برمودم، ولی راضی به جزئیات پیغمبر لا ینطقن الهوا. و کلیات ممکن اجازه داشته باشد گفت، ولی مخصصات را باید بازم از طرف خداوند متعال اجازه بدند و اون را بیان بکن. لحظا وحی اومد این آیه شریفه نازل شد، فرمود نه، کلب صید را نگه بدارید، از اونها استفاده بکنید. لحظا اینها را استفاده کنید. در بعضی از روایتاش از کلب ماشیه را استفاده کنید. اون وقت رو پس از اینجا من فهمیم که نگهداری اشکال نداره. و هاچزا همون در زمان ما که معمول شده این سجها دارند اینها را نگهداری میکنند و اسلحه و چیزهای دیگر را با اینها دارند کشف میکنند یا مواد مخدر را اینها نوعاً از اینها استفاده دارن میکنن در چشف شده. خب در زمان سابق نبود. خب الان باید بجیم چی؟ خب اینها اشکال ندارن. نمره از چیزها نگه داشتن اینها از برای چشف خفایا این اشکال نداره. میتوند انسان اینها را نگه داره بکند. لحظا شیخ طوسی ما رضوان الله علیه در کتاب خلافش نحوه فرموده در مسئله 304 یجوز اقتناء الکلب لحفظ البیوت. خب در خونه سج را نگه می‌دارد و به اعتبار اینکه اگر یه موقع دوست چیزهای کس دیگر اومد اینا پاس بدند صاحب خانه پا بشد و اون وقت رو اون دوز را یا فرض بفرماید کسی که میخواست تعدی بکنه و اگر آشنا باشه راهنمایی بکند و اگر دوزده هست فرار بکند و خب ایشون دارد میفهمد این اشکال ندارد لحفظ البیوت. ولی اصحاب شافعی فیه گفتم خب این را از شدم چی؟ چرا تقریبا ما شافعی را هم دارم زشت میکنیم، مالش را هم دارم زشت میکنیم. در اون موقع ما چی احتیاج داشتیم برای چی؟ اینها را هم شاهد بیار به اعتبار اینکه اینها با ما موافق باشند یا موافق نباشند اثر چی ندارد. با مذهبمون خودش مستقله. دیروز چه از شدم راضی بریم؟ مذهب ما رسمی نبود به اعتبار اینکه خودمون را بتونیم حفظ بکنیم به ما نگن شما چی کار هستی؟ دارم میگیم ما این حرف را دارم میگیم آقای شافعی که بعد از مسافرت پدرش بعد از 4 سالشون متولد شده ایشون را نامدر دلد بسید این را میدوند دیگه که ایشون پدرش رفته به مسافره بعد از 4 سال متولد شده لازم اونا قائل هستند که ایشون به احترام ابو حنیفه این 4 سال در شم مادر بود چون ابو حنیفه زنده بود بعد از مردن ایشون به دنیا آمده این را هم دیدید یا نه؟ قطعاً دیده از به مسئله قام ما اونقدر بیچاره شده و قول ایشون هم در حق نیت امیر المومنین تمسوش دارم کنم میگیم علی حق است چی گفت علی حق است؟ در میگیم شافعی اشعار دارند ایشون در اون اشعارش طرف میگه شافعی از دنیا رفت ندونست خدا خداست یا علی هست این را در منبر میگید یا نه؟ خب این آدم علی را تصدیق بکند نکند ارزشش چیست؟ ولی چاره نداره به اقوال اینها هم در اینجا دارد ببینید تمسکش میکنه میگیم علی ما حق هست حتی شافعی شما هم گفته این به این عنوان دارد میگیم خب حالا کل تقدیری ایشون هم در اینجا دارد میگه شافعی ها هم در اینجا دو قول دارند احده ما مثل ما یکش مثل قول ما هست بله احده ما مثل ما قلنا و هو صحیح اند محصلی از شیخ رضوان الله علیه اصحاب شافعی را تقسیم دارد میکنید به دو قسم اصحاب تحصیل کرده درس خونده و اصحاب بی سواد لازم ایشون دارد میفرماید این قول صحیح هست در نزد محصلین اونو و من هم من قال لا یجوز اونها اون کسان دیگری که غیر محصلشون دارن میگن نگهداری سکت جایز نیست چرا؟ لأن سنه خص الکلب صید و الماشیه بسه در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله جابر ابن عبدالله انصاری که در فتح مکه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل دارد میکنید در اونجا بعد از آن چی این آیه شریف نازل شده رسول الله این 4 تا کلب را استثنا کرد کلب صید کلب ماشیه کلب هایی کلب سید فقط نگهداری اینها جایز است غیر از اینها نگهداریشون جایز نیست خب خصت کلب سید و الماشیه و سر دلیلنا اجماع البرکه و اخبار این را اگر یادتون باشد قبلا هم اشاره کرد که شیخ رضوان الله علیه از کلامش استفاده می شود که به استثناء این کلاب ما روایت دارم لذا نقل اجماع دارد میکنید بعد از نقل اجماع ما دارم میبینیم ایشون دارد میفهمد و اخبار نه و اخبار ما خب در اینجا و شیخ اشکال دارن میگن این چیشون دارد میفرمد و اخبار نه این اخبار کجاست؟ این اخبار کجاست؟ ایشون چرا این اخبار را در اون دو تا کتاب بزرگش که اصلا وضعش از برای زشتی اخبار است این اخبار را زشتی نکرده؟ یعنی در تحصیب نشته چی در اینجا دارد میفرمد و اخبار نا معلوم میشه که ما روایت های داره این روایت ها را چرا زشتی نکرده؟ بیاییم بیجیم چی؟ دیگرون ندیدند شیخ که خودش دارد میگهد این اخبار هست این را چرا زشتی نکرده؟ این اشکال را قبل از آیت الله خوی دیگران هم کردن ایشان هم همون اشکال را دارد میکنند در فید این اخبار نا و معلوم شد شیخ رسول الله علی این اخبار را دیده اجماع نا و اخبار نا اما اجماع آیت الله بروجی در رسول الله علی در درسش در مبحث اجماع ایشون این نحوه داشت میفرماند بفرمود این اجماعی که در این دو تا کتاب کثیراً در هر مسئله ذکر شده یکیش همون کتاب خلاف شیخ طوسی رضوان الله علیه که قائل است بر این حجیت اجماع از باب لطفی است و یکیش هم در کتاب قنیه ابن زهره ایشون هم این ابن زهره در کتاب قنیه ایشون هم ذکر دارد میکند مقصود اجماع از این اجماع این اجماع اصطلاحی است ابن زهره خودش این کتاب ایشون قنیه کلام علم اصول و فقه این کتاب در این سه تا فن نوشته شده اولش علم کلام هست بعد از اون علم اصول هست بعد از اون ایشون وارد شده به فقه در اونجا خود ایشون دارد می فرماید مقصود من از اجماع یعنی روایت های مرویه از اهل بیت علیه السلام پس این اجماع را کنایه دارد میارد از اخبار و خودشون دارد میگه این که من از چیز اخبار تعبیر میارم با اجماع این به اعتبار این هست که اگر در هر مسئله بگم چی قول باقر سلام الله علیه ممکن اون طرف بگه چی از کجا دارم بگه قول باقر حجتی است در هر مسئله باید ما بحث بکنیم اثبات بکنیم که آقا حضرت باقر سلام الله علیه معصوم هست و خودش هم هرچی نقل دارد میکند نقل دارد میکند و از پدر بزرگوارش پدر بزرگوارش نقل دارد میکند از پدرش اون هم نقل دارد میکند از پدرش اون نقل دارد میکند از رسول الله رسول الله نقل دارد میکند از جبرائیل جبرائیل نقل دارد میکند از خدا باید این بحث را باز کن ولی نه این که در میان ما و اما یک چیز مورد مسلمی است اونی بارست از این که اجماع حجت است ولی اون که در جهت اجماع با اونها اختلاف دارد اونا قائل استند بر این که اجماع من حیث و حجت است ما قائل استند بر این که اجماع من حیث و کونه کاشفن ان قول المعظم حجت است لازه اجماع دارم میگن که بحث طولانی نشید و الا حقیقتاً مدرک من عبارت چی؟ قول از قول معصوم چی بود؟ شیخ طوسی رضوان الله علیه باز هم ایشون داشت میگفت که در خلاف همون حرف را همون تاریخ را مشی کرده ایشون هم در کتاب خلافش ایشون از به مسترگاه نظر مبارکش این هست اجماع یعنی اخبار اون تا به این فرماشی آیت الله بروجردین اشکال وارد هست که شیخ تنها اجماع نمیگید مثل ابن زهره هم اجماع دارد میگید هم اگر روایتی داشته باشیم خودی روایت رو هم اشاره دارد میکنید مثل همون مسئله در این مسئله دارد میبینید ایشون دارد میکنه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار خون این را دارد سچی میکنید دارم میگن چه خوب این اخبار کجاست اگر ادعا بکنم بر این چه دیگران ندیدن خوب این ظاهر این است که مسلم نیست اگر اخبار بود سائر الامامان هم میدید بر فرض اگر بگیم سائر ندیدی خود شیخ رضوان الله علیه چرا این اخبار رو در این دوتا کتاب چی نکرد که اختناع کل بسرست در جوابش باید بگیم که بله ایشون هم در این دوتا کتاب چی شده در این دوتا کتاب بعد از آنی که کلیات را ذکر کرده یعنی سمنوی کلب ساختان الان احمد را خب در بعضی از این روایت ها نقل شده بر این چی؟ الا کلب سید الا کلب محل امتها این اخبار ما داریم ببینیم متفرقی هست در کتاب در کتاب های ما همون اخبار در باب طهارت سچ کردند در باب حج راجع به احکام دواب که یه باب در اونجا تشکیل داده یعنی به اصطلاح یه فصل تشکیل داده در حدود 53 تا تقریبا باب هست در اونجا اینها را سچ کرده در اونجا سچ کرده و ها چیز در باب سید ذکر کرده اند و در باب اطفمه هم همون روایت را ذکر شده و در باب دیات هم ذکر شده در باب نکاح در باب مهریه زن در اونجا هم ذکر شده بس این روایت ها در این کتاب ها متبردی هست خوب ما باید اینها را به ازا جمع لحاظا آم در یه باب وارد شده خاصه در باب دیگر وارد شده مطلق در یه جا وارد شده شیخ رضوان الله علیه این اخبار هم که دارد میگید اشاره است به همه این اخبار در همه این ابواب این روایت ها ذکر شده بس و این اعتبار اشکال ندارد میتونم بگیم که بله روایت هایی داریم این اشکال ندارد و حاجزا بعد از ایشون علامه رضوان الله علیه هم در کتاب منتهی شرح کردم ذکر کردم مطلب را در کتاب تذکرش هم دارد ذکر بالاخره ما از این از روایت ها از این اقوال علما استفاده دارم میکنیم کل اون چیزی که از کلاب یمکن ان ینتفع به به نحو از انتفاع از برای این کلبه ها را نگه داشتن چیکار بدیم تا انسان میتونه اینها را نگه بداره تا اون احکامشی داره نجیس هستند اینجا شدن نجیس العین هست از اونها هم در نماز و در کل اون چیزی که یعتبر فیه طهاره مثل اچ، مثل شرب، امثال اینها در این نحوه از موارد استناب بکنند شما آنچه سایر روایت همون به این معنا اشاره کنند بس به این اعتبار نگهداریش ظاهری نسی اشکال ندارد فرع دیگر فرع ششمی است دارم متعرض میشم تربیه جروی یا جروی سج همون طول سج را دارم میشم علامه رضوان الله علیه تعبیر آورده از این کلب سقیل خود شیخ طوسی رضوان الله علیه ازش تعبیر آورده با جرو تربیه اینها نگهدار از برای تربیه اینها اشکال ندارد انسان طول سج رو در خونش نگه داره، از برای خودش تربیه دارد میکنه یا نه کارش کنه، این هم یه شغلش نیشه. سجها رو تربیه دارد میکند و به دیگران هم دارد میده. این آقا شغلش عبارت از هست، این جایز هست. شیخ رضوان الله علیه این مطلب را زشت شده و ها کذا علامه رضوان الله علیه در کتبش و دیگران هم زشت شدند. علامه در تشریحش نه فرمد یجوز تربیت الجرم الصغیر لعهد المنافع مباح. طول سج را انسان میتوند تربیه بکند به یکی از منافعش زشت شد، از برای سید، از برای معاشیه، از برای هایی، از برای خونه. در خونه میخواد بچه ها با این انس بگیر، از برای اینا، اینها را در خونه شون بزرگی دارد میکنه، این تغییر دارد. یه در روایت های دیگر دارم در کلب و سید در اون تربیه نبود، در کلب و سید در اونجا روایت وارد شده برای اینکه یکون بابون بینه و بین اونجا یک شرب را در اونجا میگرد دارم، این را در مفصل چیز این روایت ها را دارم بعدا متعرض میشه، این یه چیزی میشه. خب این دیگر از برای تربیه شد لعهد المنافع و هو الاقوى و هو احد و چه الحنابل. این حنبلی ها مثل مالکی ها اگر یادتون باشه در جمله اشخاصی هستن قائل هستن برای اینکه اصلا سج خرید فروشش مطلقا جایز نیست، مطلقا قائل بودن برای اینکه جایز نیست. با این حال اینها هم قائل هستن برای اینکه از برای تربیه اشکال نداره، انسان میتونه اینها رو نگه بدارد. این را از حنابله در کتاب مغنی و حاجز و شرح کبیر ابن قدامه زشت شد. خوب از کجا دارم جایزه؟ به اعتبار اینکه تربیه مقدمه یه سید هست. گفتیم نگهداری کلب لسید این اشکال نداره، میتونستم بگیم که مورد اتفاقی سمه این حرف رو دارد میگم. حتی دیدید خود شیخ رضوان الله علیه در کتاب مبسوطش و ها چزا نهایدش ببخشید و ها چزا مفید رضوان الله علیه در کتاب مگنش مقید کرده نگهداری چل یا خرید فروش چل لسید، چون لسید را گفتیم یعنی تعلیمش از برای سید باشد، این اشکال ندارد. خب چلب سید بدون تربیه ممکنی باشد؟ بله، چلب سید کردن یه دفعه طبیعیست، گریزهیست، یه دفعه نه، ما این گریزه را میخوایم در اختیار رو بچیریم. اینکه به طب از حیوانات صیاد هست صید دارد میکنید، میخوایم تاردن این را به تحت اختیار خودمون. ما وقتی که دستور دادیم بیستن، خب این بدون چیزی نمیشه، چی تربیه چی نمیشه، این احتیاج به تربیه داره. لحاظا مقدمه که داره میجیم حکمش، حکم سل مقدمه است و اینجا هم سرایت میکنند. سید شردن جایز است، بس تربیه سید هم جایز است. متوجه داره میشین؟ این دیگه مبحث مقدمه که در اصول داره میخونیم این اختصاص نداره و باب واجب، مقدمه واجب واجب است. نه خیلی، مقدمه مباح هم مباح است، مقدمه مستحب و هم مستحب. مقدمه جاهی سمجه بله احسن این مبحث مقدمه از جمله مباحثی هست که در اونجا از ادله عقلیه هست. ما در چیز علم اصول، علم اصول را تقسیم کردیم به اقسام چیز متعدده. یکی از اقسام متعدده چه هست؟ همون دلیل عقلی است. این دلیل عقلی مستقل یا غیر مستقل؟ خب در بعضی از موارد مستقل باشد، احتیاج داره من به خطاب شرعی هم ندارد. در بعضی از موارد غیر مستقل است. خب در اینجا خطاب را از شرعی دارم میگیریم، دارم میگیم چی؟ این خطاب شرعی، این را واجب کرده بس مقدمه شما، این را مستحب بکرده بس مستحب شما. لحاظا شما دارید میگید کلب سید، کلب المعلم للسید یجوز اقتناعه، یجوز بیعه، یجوز شراعه. باید چه بگیم؟ بس بگیم که یجوز تربیت، چون تربیت مقدمه سید هست. اون دا سیدی که به اصطلاح با تعلیم باشد، نه سید طبیعی. بس با این اعتبار دارم میگیم که این هم جایز است. حکمش لأنه قصد لذالک فله حکم. این آقا تربیه را قصد کرده از برای چی؟ از برای سید. بس این تربیه حکمش حکم سید هست. یعنی سیدی چطور جایزی هست، تربیه هم از برای سید باید بگیم جایز هست. لأنه قصد لذالک، این تربیه را قصد کرده از برای سید، یا تربیه را قصد کرده از برای کشف خفایا، تربیه را قصد کرده از برای معاشیه، تربیه را کسب کرده از برای زراعت. پس حکمش همون حکمه است. کما جاز بیع العبد الصغیر. خب یه بچه ای که دارد میبینید از آفریقا در جاهای دیگر داشتن در زمان سابق میگرفتند و بچه شیرخواره است، اینا میآوردن میفروختن، مردم هم همون بچه شیرخواره رو داشتن میگرفتن، خب خریداره داشتن میشردن. خب این بچه شیرخوار مبحکی ندارد، این را چرا داشتن میگرفتن؟ به اعتبار اینکه انشاءالله بزرگ بشه این را به مکتب بفرستند و درس بکند و خب امثال فرضه بفرماید و کسان دیگر بشد و چی دارد موجم بلدان را نوشته. نویشنده موجم بلدان یه بچه ای بود که مالشش این را تربیه کرده، چی دارد ببینید این نحوه این کتاب را تعلیم کرد. و این از برای این بچه را بزرگی داره میکنم در زمان بچگی چون فایده نداره، به اعتبار این چه وقتی که بزرگی شد در اون موقع این طول سکر نمود. مثل سائر فرصه بفرماد حیبانا در خونه نگه میداریم، بعد از آن شیلشا بزرگ شدن از اینها استفاده بکنیم. بس به این اعتبار دارم میجم که اشکال ندارم الَّذِي لَا نَبْعَفِي که منفعت ندارد. خوب در اینجا خوب دقت بفرماید تا به حال مطالبی که داشتم میخوندی. کلب سید خرید فروشش جایز است، کلب سید اجارش جایز است، کلب سید هبش جایز است، کلب سید را ما میتوانیم محریه زن قرار میدهیم. زن میتواند کلب سید را در مقابل طلاق خلحی عوض میده، طلاقش را بگیره. خب همه اینا مبتنی هستند به تربیه. وقتی که اینها جایز شد باید بگیم که تربیهش هم جایز است. ایتونم تربیه هم تربیه بکنیم. بس کل اون دعدله که با اونها استدلال کردیم بر جواز اینها، با اونها میتوانیم استدلال بکنیم برای این که تربیه هم جایز هست. چرا؟ چون تربیه مقدمه اون هست، اونا بدون مقدمه که نمیشه. بس به این اعتبار این هم لا اشکال در این که اشکال ندارد. این انقلاب که تا به حال زیست کردیم، بعض موقعی انسان از اینها استفاده داره میکنه. کلب سیدی دارد میره سیدی میکنه، کلب ماشیهی داره، جله گوسفندی داره، این کلب هم با این جله گوسفندی میره به سر. فرضه بفرمایید باغ داره، از برای حفظ باغش کلب حایت داره میشه نگه داره میکنه. زراعتی داره، از برای زراعتش این کلبه ها را نگه میداره. خب حالا زراعتش را برداشت، همه یک کلبه ها را پروخته. سج بعضی از اوقات خود سج را هم با جله دارن میبروشه، اون اشکال ندارد در بعضی از موارد، چون در بعضی از روایتمون هم هست در اونجا وارد شده که قیمت چر و مقدار قیمت گوسفند است. ما گفتیم 40 درهم، ولی در بعضی از روایت ها اینها هم وارد شده. یا فرض بفرمایید اگر کلب گاوداری باشد، قیمتش به مقدار قیمت یک گاو است، این نفعی داره میشه. بعضی از اوقات هم با اینا میفروشن. حالا این آقا نفروخت، گوسفند را فروخته، سگ مونده در خونه، زراعتش را برداشته. بعد از آن که زراعت را برداشته، خب حالا فرض بفرمایید که کلب زراعت مونده یا کلب حایط باغ، این میوه هاش را چیده حالا مونده، خب در این زمان چطور اینها را نگه داشتن چطور است؟ که الان کار نداره، این کلب بیکار است. نگهداریش در این نحو از موارد جایزه سزاست. فقهای ما به این متعرض شده. یا فرض بفرمایید کلبی هست پیر شده، دیگه نمیتونه صید بکنه، حالا چیکار کنم؟ اینا را بکشه یا نه باید نگه بداره؟ در این زمان خب همه فقها قائل هستند اشکال نداره. در اون زمان که ازش انتفاع داشت میشد نگهدارش جایز بود، در اون زمان بیکاری هم باید اینها را نگه بداره. چرا؟ به اعتبار اینکه نه مقدمه هست دیگه، انشالله گوسفند میکرد، این را سج را به صحرا خواهد کشید، انشالله زراعت خواهد کرد. بلی؟
از مشتر در اینجا جاری میشه؟
چی؟
مشتق؟
باید
لفظ مشتق؟
بله، میتونی همون حرف را بزنی. کلب سیدشی با این گوسفند را فروختن سلبه نمیشید، میتونم بگیم که باز هم کلب سید است. در زمان پیری هم میتونم بگیم کلب سید است. میشه در کنیم اسباب تقریبا مشتق میتونیم استفاده بکنیم. خب دلیل ما در اینجا باشم همون عرض به مصرقا ادله ای هست که دلالت دارد میکنید برای اینکه تربیه شد برای اون جایز هست، یعنی اسباب مقدمه. میتونیم این حربی را بزنیم، این دیگه جای شفق نیست. المسألة الفرع الصام، أعيان النجسي كما بيتنا وحيواناتي كي هيت كونا منفيت در إنها نس آيا نجاح داري إنها تدور در حالی که منفعت بهش مترتب نیست، ما میتونیم این هر را نگه داریم؟ اگر نظرم باشیم باشد، در اون اوائل بحثی که شروع کردیم به این اعیان نجسه، به این معنا من اشاره کردیم. این فاضلاب ها که در یه جا داره جمع میشه، که اعیان نجسه هست، جمع میشه دیگه دریا یواش شد. یا فرضی بفرمایید حیواناتی به اصطلاح حشرات. خب اینها چه هیچ گونه منفعت بهشون مترتب نیست؟ نگهداری اینها چطور است؟ یا این حیوانات موزی مثل عقرب، مثل مار، مثل فرض بفرمایید موش ها، اینا را اگر یکونه درست بکنیم، جمع بکنیم، در اونجا نگه بداریم. آیا اینا در شهر مقدس نام جایز است یا جایز است؟ فقه های ما قائل هستند برای اینکه اگر هیچ گونه منفعت بهش مترتب نشد، نگهدارش جایز نیست. منتها این نحوه تعمیم دادند، خدا به اینها رحمت بکند، نه منفعت عینیه، نه منفعت حکمیه. اگر هیچ یکی از اینها مترتب نشد، خب در این صورت نگهداری اینها مطلقا جایز نیست. از این استفاده می شود اگر منفعت عینیه خارجیه متوقع داشته باشد شد، اما فاضل هم رو میتونیم نگه داریم. به اعتبار تسمید که بعضی از مواری به زراعت و چیزهای دیگر اینها رو داریم گوه میگیم، این اشکال بدهیم. یا همون حیوانات و موزی دارم میگم که نگهداری اینها اگر منفعت متوقع در اینجا بالخصوص قید شده، اگر منفعت و حکمیه هم نداشته باشه تو هست یواش یواش حساب بوده بسن حوصله بکن. اگر منفعت و حکمیه داشته باشه چیم میشه چی؟ خب همون مارها را ما داریم نگه میداریم، عقربها را داریم نگه میداریم، در موزه ها داریم میگذاریم، بچه هامون را در هر ماه در دو ماه میبریم اینها را ببینیم، همه این حیوانات وحشی را چم کرده ایم در این در باغ وحشه ها و امثال این اینها آیا منفعت حکمیه نیست؟ یا خودمون تقریبا در اونجا استفاده دارم میکنیم؟ این عقرب ها چطور تولید تناسل دارم میکنند؟ این مارها چطور تولید تناسل دارم میکنند؟ اینا از کجا تغذیه دارم میکنند؟ خب اینها را منافع چی میگن؟ اما حکمیه، ولی اون چه منفعت اینی خارجی نیست، ولی منافع حکمیه هست. خب اگر این نحو باشد، روایت های ما هم به همون معنا اشاره دارد میکند و میتونیم این با وحشی ها و این تقریبا چیزهای دیگر تشکیل بدیم. در اونجا چطور دارید میبینید از برای این چه این درخت ها چطور نمو دارن میکنند و چطور رشد دارن میکنند و از اونها استفاده دارن میکنیم، از این نخوش هم میتونیم استفاده. از اینها فروعی هست، مترتبی هست و اون چیزهای چیز شد. در اینجا رسیدیم به یه جایی که این اعیان نجسه یکی مثل کلب و خنزیر و امثال اینا تا به حال بس کردیم، آیا از اجزاء اینها هم میتونیم استفاده بکنیم؟ مثل موی خنزیر، مثل پوست همون خوج خنزیر، از اینها میتونیم استفاده بکنیم؟ الان دارید میبینید بعضی لباس ها در زمستان دارن درست میکنند و از بعضی پوسته ها که دارن میگن که اینا پوسته چه هست؟ خوک هست، خنزیر هست، از اینا درست دارن میکنن، در موقع زمستان هم مردم اینا را دارن میپوشن. خب آیا این جایز است یا جایز نیست؟ انشاءالله فردا با این درس خواهم شد. السلام علیکم و رحمت الله.